بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل
على محمد وأحبب أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وعن آية المشيئة بوجوه منها أنها تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المستقبل، ومنها أن أصل ذلك الشرط ثم صار يذكر للتبرك. بحث در جواب و پاسخ آقایان جمهور به آقایان کوفین نسبت به آیاتی بود که این رو در این آیات کوفی ها به معنای عد تعلیلیه می دانستن. در مورد آیه عرض خدمتتون که اول و دوم توضیحاتی مطرح شد، یک توضیحی بنا شد من در این جلسه مجدد عرض کنم نسبت به آیه اول و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، این رو عرض کنیم و وارد جواب آیه دوم بشیم. عرض کردیم در آیه و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین که توضیحاتش گذشت، در این دو آیه جواب جمهور این است که بیان شرط محقق الوقوع در سیاق شرطی که از ادات ان استفاده شده، با اینکه قاعده اولیه این هست که جمله شرط محقق الوقوع نباشه در اینجا، فقط شاید مثل ازای شرطی رو بعضا استثناء کردن که عرض کردیم و عادل استادیم دوستان مراجعه کنن، لکن خب عرض کردیم قاعده اولیه هست، لذا اگر ما مخالفت بکنیم با این قاعده اولیه به خاطر نکته‌ای از نکات بلاغی طبیعتاً مشکلی وجود نداره. به همین خاطر بعضی از ادبا تعبیرشون این هست که به ان کلمت ان شرطیه قد یعطا بها لشرط المحقق لنکته بلاغیه، گاهی شرط امر محقق الوقوع هست به خاطر وجود یک نکته بلاغی، کت صحیح فل آیت الاولا که همین آیه مورد بحثه، بعد از مثل سبان و نحو الوافی هم این آیه رو مورد بحث قرار داده هست. تمثیلی هم که ایشون مطرح کردن مثل این که پدری به فرزندش بگوید ان کنت ابنی فلا تفعل کذا، اگر پسر من هستی پس این کار را انجام نده. من یه مقدار رو هم توضیح رو بیشتر عرض بکنم، دوستان اگر دقت کنن در این موارد در حقیقت درسته که شرط محقق الوقوعه، اما متکلم شرط محقق الوقوع رو به منزله مشکوک الوقوع قرار داده، لذا در حقیقت ظاهر عبارت این گونه است، اگر شرط ثابت باشد، اینو میخواد بیان بکنه دیگه، اگر شرط ثابت باشد طبیعتا جواب هم باید ثابت باشد، و به ما این که مخاطب مسلما خودش میدانه که شرط ثابته، چون میدانه اصلا این در واقع محقق الوقوع دیگه، چون میداند شرط ثابت است طبیعتا جواب را هم ثابت میدانه. خداوند میخواد بفرماید اگر شما مؤمن هستید تنزیل بکنه به منزله مشکوک، اگر مؤمنید خب دوستی با کفار نشاید، و مخاطبین میدانن که مؤمنن، در نتیجه چه نتیجه میگیرن؟ نباید دوستی کنن با کفار، لذا اگر توجه کنن عزیزان در این موارد شرط از اموری هست که ترک جواب با مقتضای شرط منافات داره، دوباره عرض میکنم دقت کنن. با توجه به این توضیحاتی که عرض کردیم، شرط در این موارد از اموری هست که ترک جواب با مقتضای شرط منافات داره. خیلی روشن هست. بر فرض مثال دوستی با کفار که ترک جواب دیگه، چون جواب ما دوستی نکردن با کفار هست، ترکش میشه چی؟ دوستی کردن با کفار. دوستی کردن با کفار با شرط ما که ایمان باشه منافات داره. یا انجام دادن اون کار، اون کاری که پدر فرزندش میگه، اون کار زشت، با رابطه بنوت و پسر بودن منافات داره. لذا با این توضیحی که عرض کردیم به نظر میرسه مطلب روشن هست. اما نسبت به آیه دوم که توضیحات این آیه رو هم ما جلسه قبل عرض کردیم، فقط جواب جمهور باقی ماند. جمهور از این آیه شریفه سه جواب مطرح کردن. حالا آیا سه جواب رو همه این آقایان دادن یا هر جوابی رو بعضی؟ خب هر دو محتمله دیگه. ما در مقام قبول یا رد این پاسخ ها هم نیستیم، عرض میکنیم و رد میشیم، چون بعدا هم یه مدار رو خواهیم معتصد بشیم، خصوصا بعضی از مواردش نیاز به صرف وقت داره. پاسخ اولی که این آقایان مطرح کرده اند این هست که تعبیر به انشاء الله که شما گفتید در کلام خداونده، لذا شرطیتش معنا نداره، چون معنا نداره خداوند تعلیق ایجاد بکنه. و خصوصا ما اضافه کردیم خود خداوند بخواد بیان بکند و نسبت بدهد مشیعت را به خودش. این آقایان میگن انشاء الله بله کلام خداوند است، اما چرا در این آیه شریف مطرح شده؟ تعلیما للعباد، به خاطر این که میخواد بگه شما هم مؤدب بشید به آداب الهی. اگر خواستید خبری بدید از آینده، اگر خواستید خبری بدید از آینده، اون رو متصل کنید به مشیعت الهی. این بیان خداوند از باب تعلیمه. عنایت میکنید؟ این جواب اول، که البته این جواب رو بعدا در نسبت به افعال و بعضی از خصوصیات که نسبت به معصومین علیهم السلام هست بعدا هم مطرح میکنن، اما خیلی ها قبول ندارن دیگه، خیلی ها قبول ندارن، خصوصا نسبت به افعال و خصوصیات حضرات معصومین علیهم السلام. لذا داریم در جای دیگر خداوند میفرماید لا تقولن، نگویید شما لشیئن، کلمه اگر جمع باشه طبیعتا لا تقولن نمیشه دیگه، لشیئن انی فاعل ذلک، مگر اینکه مفرد باشه، حالا هر دو احتمال داره، به چیزی که من انجام دهنده هستم آن چیز را قدن فردا، الا ان یشاء الله، مگر اینکه خداوند بخواهد. الا ای حال این مطلب به عنوان جواب اول مطرح شده. تفاصیل هم مثل در تفسیر کشاف دارن این بحث رو. وجه دوم این هست که اصل تعبیر به انشاء الله درسته، برایش برای تعلیق حقیقی است، چون این برای این بحث شده، لکن در این آیه که ذکر شده است به خاطر تبرک است، به عنوان تبرک ذکر شده. گاهی لفظی وضع شده برای یک معنایی، ما از اون معنا عدولش میدیم برای تبرک، حتی برای غیر تبرک ممکن استعمال بکنیم دیگه. بر فرض مثال داشتیم در آیه شریفه قد نفعت الذکرا، در آیه شریفه ان نفعت الذکرا میگفتیم ان در معنای چهارم شرطیه است برای استبعاد، یعنی در حقیقت از معنای شرطیت عدول کرده دیگه، اصل شرطیت هست اما در مقام استبعاده، اینجا هم در مقام تبرک استعمال شده است. لذا مورد آیه از موارد استعمال برای تبرک مشیعت الهی هست. این هم عرض خدمتتون که جواب دومیست که شون مطرح میکنند. جواب سوم، مشکله اصلی ما در این آیه شریفه چه بود؟ این بود که میگفتیم انشاءالله کلام خداوند است، چون کلام خداوند است نسبت مشیعت معنا نداره. جواب سوم این است که نه، این کلام کلام خداوند نیست، حتی قرآنه و قرآن الفاظش از خداوند است، اما کار داره میکنه خداوند کلام حضرت رسول صلوات الله علیه رو. چون عرض کردم دیروز این قضیه بعد از رؤیای صادقه است، بعد از خوابی بود که نبی اکرم صلوات الله علیه دیدند و بعد از اون خواب مردم رو بشارت دادند به داخل شدن به مسجد الحرام. خب حضرت چون علی ای حال مخلوقن و عبد دیگه، بعد عرض خدمتتون که اون چه که در تقدیرات محقق هست طبیعتاً منتسب هست ذاتاً به کی؟ به خداوند. به همین خاطر چون حضرت مخلوقیت خودشون رو در نظر گرفتند این خبر رو دادند، اما منتسب کردن به چی؟ به مشیعت الهی. لذا امر از این دید و با این نگاهی که ما مطرح میکنیم دیگه محقق الوقوع نیست، شرط هست اما محقق الوقوع نیست. عبارت دقت کن عزیزان. و عن آیت المشیعه به وجوه، از آیه مشیعه، آیه مشیعه این همه آیه که انشاءالله داره درش دیه، به وجوه ثلاثه ای پاسخ داده شده. البته منحصر به این وجوه ثلاثه نیست، جوابهای دیگری هم آقایون دادن. منها از این وجوه انها تعلیم للعباد، انها این آیه مشیعت انشاءالله این تعلیم عباد است، یاد دادن است برای بندگان. که چی؟ کیفه یتکلمون اذا اخبروا عن المستقبل، که چگونه سخن بگویند زمانی که خبر میدهند از آینده، چگونه سخن بگویند متصل کنند به مشیعت خداوند. و منها ان اصل ذالک الشرطو، الشرط خبر انه هست دیگه، مشارون الی نیست. اصل عرض خدمتون که این شر، این عرض خدمتون جمله، یعنی عرض خدمتون که بزنید به ان، به ان شرطیه، اصل ان شرطیه شرط هست، یعنی برای امر معلق وضع شده، اصلش یعنی اون چیزی که وضع براش صورت گرفته دیگه، معنای موضوع لهیش. ثم، اما اینجا در چه استعمال شده؟ ثم سار یا ذکر للتبرک، سپس گردیده است که ذکر شود برای تبرک. این در معنای موضوع لهی خودش استعمال نشده دیگه، در اصل خودش استعمال نشده. و منها ان ذلک من کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همانا عرض خدمتون ذلک این تعبیر به مشیعت از کلام رسول خداوند است صلوات الله علیه، لأصحابه حین اخبرهم بالمنام، به اصحاب حضرت در هنگام خبر دادن حضرت ایشان را به خواب، منام یعنی خواب دیگه، خوابی که حضرت دیدن. فحکی از ذالک لنا، ممکنه بگید خب در قرآنه، بالاخره این کلام کلام خداونده، میفرماید فحکی از ذالک لنا، این چیزی که در قرآن هست حکایت همان چیزیست که حضرت فرمودن، لذا از لحاظ معنوی بله همان معنایی رو داره که محکیون عرض خدمتون که انه داره دیگه، اون چیزی که ازش حکایت شده. درسته که کلام خداوند است، این الفاظ از خداونده، اما حکایت کلام حضرته، حکایت شده است ذالک لنا، این کلام رسول الله برای ما در قرآن. خب اینها بعضا قابل نقاش هست، عرض کردم. اولا این که حالا من برفرض مثالتون مهمتره نیست، همین مورد سوم هست دیگه، این که در قرآن ما کلام خداوند رو از باب حکایت بدانیم، خب این خلاف اصله، محتاج به دلیل هست. از آن طرف خب این بیان مشکل رو حل نمی کنه، این بیان ولو ما بپذیریم کلام رسول گرامی اسلام هست، باز هم مشکل رو برطرف نمی کنه، چون می دانیم خواب پیامبران و رویاها مسلماً صادقه هست و این رو خب مخاطبین هم می دانستن که رویای حضرات صادقه است. امر محقق الوقوعه، مگر طبق مبنای بعضی از آقایان اهل تسنن که اونها نظرشان این هست که خواب پیامبر عادی است، یعنی مثل دیگر از انسان ها، داریم همچنین نظری مگر طبق اون مبنا بخوایم پاسخ بدیم. الان ای حال این نکاتی مطرحه فی الجمله عبارت کتاب همین مقداری ترس کردیم. نسبت دادن مشیت به خداوند برای تبرک دیگه، حالا من تبرک رو خود تبرک رو ترجمه کنم یا اینکه چطور تبرک ایجاد میشه، همین نسبت دادن مشیت به خداوند. ذکر لفظ الهی و نسبت دادن مشیت به خداوند برای تبرک دیگه. عبارت بفرمایید دوستان به ادامه بحث. حتی خود این هم سوالیست، خود این هم سوالیست، عرض میکنم نسبت به مورد اول و دوم، ولی اون چی که در ذهن آقایون هست همینه دیگه. انا علی وجهین، ما معمولا اگر نرسیم سلط اول عرض خدمتون که عبارت رو تمام بکنیم، سر یک بحثی که میرسیم چون یه مدار اثر داره در پیشرفت، تعداد از صفحات رو میذاریم از اول ثلث دوم شروع میکنیم و اون مقدار رو پنجشنبه ها میخونیم برای دوستان که یه بار هم از جهت روانی پیش رفته باشیم. الان من فکر میکنم تا زیاده هست، این تا صفحه چند هست، صفحه 78، اگر مثلا 5-6 صفحه بود این کارو میکردیم، ولی فکر میکنم زیاد هست. حالا یکی دو بحث دیگر رو میخونیم ببینیم اگر خیلی فرصت ما رو گرفت طبیعتاً این کار رو خواهیم کرد. یه تعداد از صفحات که باعث بشه ما پنجشنبه هم بیشتر بخونیم، چون پنجشنبه ها معمولاً بحث امتحان یه مدار ادامه بحث قبلی هم هست، به 4-5 صفحه عبارت رسنده میشه. اینطور اگر باشه شاید بتونیم 10-12 صفحه پنجشنبه ها بخونیم. امتحان رو یک چند هفته یا بعد از کلاس، ساعت 8 دارن دوستان کلاس ندارن دیگه، کسی داره؟ دارن دوستان، مثلا تا 8 میخوندیم، یه چند هفته امتحان رو دوستان بعدش میخوندن، این عرض به خدمتون میدادن که یا مثلا دو سه هفته ما امتحان رو نگیریم. الان ایهان باید میدار فکر کرد که دیگه از اون طرف ما انشاءالله هم مشکل بر نخوریم. اراحت فرمان، حالا بحث رو شروع میکنیم، اگر لازم بود این کار رو خواهیم کرد. انا علا وجهین، احدهما ان تكون حرف توکید، از جمله مفهم شوند حمزه مفتوح و نون مشدد. خب نکات اولیه رو دوستان آشنا هستند. نکته اول این که حرف تأکید است، تأکید و تقویت ثبوت معنای خبر برای اسم میکنه، یعنی مضمون جمله. این گونه تأکیدها به منزله تکرار جمله هست. اگر گفتید ان زیدن قائمون، به منزله این است که گفته باشید زیدون قائمون، زیدون قائمون، به تکرار تأکید کرده باشید. نکته دوم این که خب می دانند دوستان نسب به اسم می دهد و رفع به خبر، از نواسق مبتدا و خبر هست. مبتدا رو اسم خودش قرار میده، خبر رو خبر خودش قرار میده، نسب به اسم میدهد و رفع به خبر. این مقدار رو بخونیم که دو سطر رو تا به بحث نسبتا مهمی که وجود داره برسیم. ان علی وجهین احدهما ان تكون حرف توکید، اولی این دو وجه این است که حرف تأکید باشد، تنصب الاسم و ترفع الخبر، نسب به اسم و رفع به خبر میدهد. قول ام البنین فاطمه بنت حزام که سروده از یا لیت شعری اکما اخبرو به ان عباسا قطیع الوتینی، یا حرف نداست به حذف منادا، یعنی یا مثلا حرف تنبیه هم میتوانیم بگیریم، میدانید یا از حروف تنبیه هم استعمال میشه دیگه. لیت شعری خاطرم هست در یکی از اشعار قبل دو ترکیبی که داره من عرض کردم، تکرار نمی کنم. اکما اخبرو، ما رو در اینجا ما مصدریه میگیریم. احتمال دیگر در این ما چه هست؟ خواندن دیگه دوستان در نحوه پنج، زائده دیگه، زائده کافه. به انه متعلق به اخبرون هست. این ما رو که عرض کردیم به تعبیر مصدر میره، بعد مجموع کما اخبرو جار و مجرور میشه خبر مقدم برای مبتدای محذوف. مبتدای محذوف چیزهایی مثل واقعون، حاصلون و امثال اینها میتونن باشن. قطیع فعیل به معنای مفعوله یعنی مقطوع، و تین به رگ اصلی میگن که به قلب متصل هست، معمولا اون رو تعبیر میکنن به سرخ رگ یا شبیه به این. ترجمه را اینات بفرمان عزیزان. ای قوم کاش میدانستم که آیا همان گونه که خبر داده اند، همان گونه که خبر داده اند، این همان گونه که خبر داده اند خبر مقدمه دیگه، مفتداش چه هست؟ همان گونه که خبر داده اند واقع شده است. خب به چی خبر دادن؟ به ان. آیا همان گونه که خبر داده اند به این که همانا عباس سرخ رگش قطع شده است واقع شده است؟ زب ان عباسن قطیع الوتین، این متعلق به اخبرو هست، متعلق هست به اخبرو، اخبرو به ان عباسن. خب شاهد در ان هست، نصب به اسم داده عباسن، رفع به خبر قطیع الوتین روشن هست. نکته سوم این هست که ایشان می‌فرمایند قول اصح، توجه بفرمایید عزیزان، قول اصح این است که ان که مفتوحه همزه هست فرع است بر ان که مکسور همزه است. تعبیر به اصح هم می‌کنند که البته ظاهرا معنای صحیحه. وجهش این است که ما در مقام سه مذهب داریم، سه نظر داریم. بعضی میگن ان فرع بر ان هست، همین حرفی که ایشون میزنه دیگه، ان فرع بر ان هست. استدلالی هم دارن، من واردش نمیشم، نسبت به عمل کردن ما قبل در ما بعد توجیهی دارن، دوستان خواستن مراجعه میکنن. بعضی میگن ان فرع بر ان هست، ان فرع بر ان هست، چون ان با اسم خبرش جمله میشه، ان با اسم خبرش مفرد و اصل با افراده، اصل با افراد هست، از ان اصله. بعضی میگن دوستان بفرمایید نظر سوم طبیعتاً چه هست؟ هر کدام کل منهما اصلون به رأسه، هیچ کدام فرع بر دیگری نیست، انهما مستقلان، هر دو مستقل هستن، که ممکن است نظر برسه نظری که مناسب هست همین نظر سوم هست دیگه، چون دلیلی بر فرعیت حاصل نیست. این هایی هم که مطرح میکنن شاید دلالتی نداشته باشه. پس این هم از نکته سوم. اما نکته چهارم، نکته چهارم بحث مهمی هست که البته شکافته نشده در عبارت کتاب، نسبت به این که آیا انما مفید هست هست یا نیست. در کتاب این که انما مفید هست هست یا نیست، این مسلم گرفته شده که انما مفید هست هست، و شاید از ظاهر عبارت هم به دست بیاد که درش اختلافی وجود نداره. البته ما سه مذهب داریم درش، نسبت به این که انما مفید هست هست یا نیست سه مذهب داریم، دیگهشون وارد نشدن. لاکه در وقت بحثی که ما در عبارت مغنی داریم این هست، این است که جناب زمخشری ادعا کرده است انما هم مانند انما مفیده هستره، انما مانند انما بفرمان دوستان مفیده هستره است. این مقدار از عبارت رو بخوانیم باز یه مقدار بحث روشن‌تر بشه تا ادامه بدیم. ول اصحو انها فرعان عن انل متصوره. صحیح آن است که این انه فرع است از انه مکسوره و من هنا و از همینجا سهل زمخشری صحیح است برای جناب زمخشری ان یدعا انما بلفت تفید الحسرت انما صحیح می باشد برای زمخشری که ادعا کند که انما بفت به فتح همزه مفید حسر است مانند انما. خب ترجمه که فعل جمله روشن است، اما من هنا یعنی چه در این عبارت؟ یعنی من وارد عبارت شدم به خاطر همینه، چون این نکته عبارتی هم باید حل بشه. چون ان فرع بر ان هست و انما که مکسوره قطعا مفید حسر است، پس انما از باب فرعیت حکم اصل را میپذیره. هست این یعنی نیست؟ من توضیح فرماشه دوستان را حرص کردم دیگه، درسته؟ در ذهن قاره دوستان همینه، نظر دیگری ندارم دوستان. خب این یک احتمال، درسته؟ شاید احتمالی که در مرحله اول انسان به ذهنش میرسه همینه دیگه، و شاید قوی بکنه این احتمال رو چه نکته ای؟ این نکته که اگر واقعا ایشون نخواد هنا رو به این مطلب بزنه، خب خیلی حالا اینکه ولعصه انها فرعون ان ان المکسوره ذکر این نگه جا نداره، اما حالا خیلی اثری هم نداره، لطفی هم نداره، ان اصل باشد یا انه حتی ذکرش رو نمیتونیم منتبی بکنیم، لذا دلالت نداره این نکته که عرض میکنم. اما اگر بخوام بگیم هنا به این مطلب نخوره، یعنی ولعصه انها فرعون ان ان المکسوره این مطلب مستقل ذکر شده، بعدش وارد یه مطلب دیگری شدیم، این نمیدار بعید میکنه. لیکن از اون طرف هم خب مشکل وجود داره، آیا واقعا اگر چیزی فرع اصلی بود، فرع اصلی بود، همه احکامی که اصل داره میپذیره؟ اون هم چنین حکمی که خب خیلی اثر داره، اینکه انما مفید هست باشد یا نباشد. یعنی ما بخوایم حکم بکنیم به این که انما مفید هست است، صرفا به این خاطر که ادعا کردیم ان فرع بر ان، حالا اصل ادعای ما درست باشد یا نباشد، اون هم باشد. این حکم به این مهمی که انما مفید هست است یا نیست، این رو متصل کردن و مبتنی کردن بر این که ان فرع بر ان هست، استدلال رو خیلی ضعیف میکنه. این حکم رو چه عرض میکنم دوستان؟ استدلال رو یه مقدار ضعیف میکنه. اما این حال احتمال دومی هم در عبارت وجود داره. احتمال دوم این است که من هنا به اصل مطلب بخوره. اصل مطلب یعنی چه؟ اصل مطلب که ایشون در ابتدای عبارت چه گفت؟ ان تکون حرف توکید، ان تکون حرف توکید. یعنی چه؟ یعنی از اینجا که ان مفید تأکید است، بعضی از دوستان چون پراکنده میشینن، من هم چون تمایل دارم نگاه کنم به همه دوستان، میدونم مشکل هست، یعنی بحث رو مشکل میکنه، و اگر دوستان جمع‌تر بشینن، البته نمیدونم حالا شاید عادت هم کردن میدونم مشکل باشه براشون، مثلا ما الان اینجا بخوایم منتقل بشیم به اونجا صحبت بکنیم شاید سخت باشه برام، یه مقدار عادت دوستان هم شاید درست باشه و حق دارن. خب دقت کنن عزیزان، اگر من هنا رو بزنیم به اصل مطلب، معنا این میشه، این از بفرمان عزیزان حواستون پرت نشه، اگر بزنیم به اصل مطلب معنا این میشود که اینجا انه مفید تأکیده و از اون طرف مای زائده کافه هم متصل شده دیگه، و شما میدونید کل زائدن لتأکید میشه اجتماع مؤکدین، و از باب اجتماع مؤکدین حصر فهمیده میشه. ما برای این مطلب هم من گشتم عبارات آقایون رو، اصل این مطلب رو پیدا کردیم، لذا چون اصلش هم وجود داره، من هنا رو بزنیم به این عبارت مشکل نداره. عبارت سبان رو دوستان دقت کنن که ایشان می فرماید عرض خدمتون که ان نجتما اما اکدین، حالا من ادامه عبارت فعلا نمیخونم چون بحث دیگری است. ان نجتما اما اکدین، این ایشون از اجتماع معکدین به چی رسیده؟ به چی رسیده؟ به حصر. پس معلوم میشود اگر ما من هنا رو بزنیم به اصل مثلا که ان مفید تاکید است مثل ان و ما ازاید هم مفید تاکید است، پس مشکله طبیعتا حل خواهد شد. پس ما در من هنا چند احتمال دادیم اگر در امتحان اومد؟
دو احتمال
دادیم. خب البته احتمال دوم رو ما نمیخواییم عرض کنیم که خالی از اشکال هست، دوستان نکته‌ای به ذهنشون نمیرسه. حصر رو افاده نکنه. خب مشکلش چی هست؟ خب مگر ایشون گفتن هر اجتماع مؤکدین به واسطه حصر میشه؟ اجتماع مؤکدین توانایی ایجاد حصر داره یا نداره؟ حالا لازم نیست همیشه باعث حصر بشه. اجتماع مؤکدین، خود اجتماع مؤکدین نکته است دیگه. آی مذهبی چرا؟ صفان ادامه عبارتش این هست ان نجتما اما اکدین، اشکال کاملا وارد اشکال دوستان، ان نجتما اما اکدین لا یستلزم الحصر و الا لوجده یا لوجده فی ان زیدن لقائمون، مثلا این مثالی که بعضی دوستان هم زدن مثلا ان زیدن لقائمون، خب ان مفید تأکید، لا مفید تأکید، اجتماع مؤکدین دیگه، پس چرا ما حصر رو نمیفهمیم؟ چرا حصر رو نمیفهمیم؟ البته ایشون پاسخ میده، دقت کنید پاسخ ایشون رو، ایشون پاسخ میده که لعنا نقول، اگر کسی این شباب میکرد کنن عزیزان، اجتماع مؤکدین علا وجه ترکبهما اقوا لشدت تلاصق فیه. من توضیح میدم، ایشون میگه در اندازه‌ن لقائمون درسته که ما اجتماع مؤکدین داریم اما بر وجه ترکب نیست، یعنی ترکیب نشدن این دوتا مؤکد با هم، اما در انما ترکیب حاصل شده. اذا شما میگید انما لفظ واحد است، نمیگید دو لفظه. خب چی شد؟ حالا ایشون تنها ثابت کردن که اقواست دیگه، اقوا لشدت تلاصق فی. ما عرض میکنیم محضر ایشان، البته ایشون اگر یه مطلبی مرادش باشه که ظاهر عبارتشون اصلا نیست اون مطلب، خب ممکنه انسان دفاع بکنه، اما ظاهر این عبارت ما عرض میکنیم که نه دو تأکیدی که ترکب درش باشه، شما میلیاردها تأکید کنار هم بذارید، میلیاردها تأکید رو کنار هم بچینید، چه ارتباطی به افاده حصر رو داره؟ آخه تأکید هر کدام یک مفاده هم دیگه، تأکید یعنی بیان این که مطلب تحقیقا انجام شده، حصر یعنی بیان این که مطلب منحصرا انجام شده است. چه ارتباطی به هم داره؟ ممکنه شما یه مطلبی رو با تأکید مطرح کنه اما درش حصر نباشه، یه مطلب رو بدون تأکید مطرح کنه اما درش حصر باشه، اینم لازم و ملزوم نیستن، لازم و ملزوم نیستن. بله اگر جناب صبان بخواد بگه ترکیب دو لفظ با هم دیگر وقتی ترکیب میشن ممکنه بعد از ترکیب یک معنای جدیدی ایجاد بشه، مثلا اصل اولی در مفردات مغنی وقتی ترکیب شدن همینه دیگه، بله در مغنی ما بحث نمی کنیم، مثلا اون تنبیهانی که اینا میگن لیس من مثلا اقسام الا یا من اقسام الا، اون الا و الا که در این آیه است به خاطر اینکه اون ترکیب با اعتیاد معنای جدید نمیشه، نظام حل بحث ما نیست. اگر ایشون میخواد اینو بفرماید که اصلا ظاهر عبارتشون نیست، حرف متنی نیست، اما همین دلیل میخواد، همین دلیل میخواد دیگه. یعنی برای اینو باید استدلال بکنیم که انما وقتی که ترکیب شد از بطنش معنای جدید به نام حصر ایجاد میشه. خیلی معطل شدیم اینجا رو. الان این بحث بحث مهمی است، در مغنی هم خیلی پرداخته نشده، از مباحث بسیار مهمی است. هم اینکه انما آیا مفید هست است یا نیست، حصرت از ان غیر وضع ان، انما مفید هست است یا نیست، به همین گونه. این بحثی است که حتما باید از خدمتتون دوستان پیگیرش باشند. و قد اجتمع اتا فی قوله تعالی، به تحقیق اجتماع کرده اند این دو. این دو رو بدنیم به چی؟ اینا که تأکید میکنم کاملا مؤثر در عبارات بعدی است، یعنی انما و انما. خب ظاهر این عبارت الان چه هست؟ این ظهور الان اقرار رو بگیریم از دوستان که بعدا دیگه دوچار مشکل نشیم. این که ایشون میگه انما و انما اجتماع کردند، یعنی چه انما و انمایی؟ آیا از دانی چه مفیده هستن؟ ظاهر عبارت اینه دیگه، چه مفیده هستن. فی قوله تعالی، در قول خداوند تبارک و تعالی که فرموده است قل انما یوحا الی انما الهکم اله واحد، که ایشون نسبت به زمخشری هم داده. در ذیل همین آیه هم جناب زمخشری میفرماید هر دو مفید هستند. برای اینکه این آیه شریف روشن‌تر بشه برای عزیزان، باید مقدمه و نکته ای رو عرض بکنیم. عزیزان می‌دانن که حصر بر دو قسمه. معنای حصر خیلی روشنه. و دوستان در کجا خواندن معنای حصر رو؟ بله؟ هم سیوتی هم سمدی. اما چه بحثی؟ بحث تأخیرها که می‌شد. شاید اولین مواردی که دوستان می‌خواندن تقدیم و تأخیر فاعل و مفعول، که میگفتیم جایی که مثلا مفعول محصور فیه باشد واجب التأخیره، یا فاعل محصور فیه باشد واجب التأخیره. خب اونجا مقامش که فعل جمله معنای حصر محصور و محصور فیه توضیح داده بشه دیگه. با اینکه بحث بحث ساده ایست، اما چون یه مقدار لیز و لغزنده هست، یه مقدار که شخص فاصله میگیره یا دقت زیادی نمی کنه خلط میشه. رضا خواهیم رسید، عرض خواهم کرد اشارتن که بعضی از فهور از علما، بزرگان از علما هم بعضا در بعضی از مثالها، در بعضی از آیات حس رو که خواستن ترجمه بکنن اشتباه ترجمه کردن. بر فرض مثال جای محصور و محصورون فی رو کاملا عکس بیان کردن. خب خیلی تفاوت میکنه در معنا. رضا دقت کنن که ما آیه رو درست ترجمه کنیم. حصر بر دو قسمه، حصر موصوف در صفت و حصر صفت در موصوف. البته کسی مثل جناب کشاف موصوف رو تعبیر به شیء میکنه، صفت رو تعبیر به حکم. انشون نشان این اختلاف تعابیر فقط به خاطر اینکه دوستان آشنا بشن، و الا در کلاس بخوام تعبیر رو مختلف بکنیم یه مقدار بحث ممکنه سنگین بشه. حصر موصوف در صفت یا صفت در موصوف. حصر موصوف در صفت مثل اینکه میگیم انما به قرار دوستان زیدان قائم. صفت در موصوف مثل اینکه میگیم انما قائم زیدان. در مثال اول صفت و موصوف هم صفت موصوف نحوی نیست دیگه، اینها رو توجه دارن، نیاز به تذکر نیست. در مثال اول ما حصر کرده ایم شخصی به نام زید را در صفتی، به این معنا که گفتیم برای این جناب زید فقط چه صفتی ثابت است؟ صفت قائم. یعنی این کلمه فقط رو کجا میبریم؟ معمولا روی لفظ دوم، روی لفظ دوم. همانا زید فقط ایستاده، یعنی ایستادن فقط براش ثابته. خب از دل این معنا چی به دست میاد؟ بله؟ من سوال میکنم دوستان پاسخ بدن، آیا کس دیگری غیر از جناب زید هم امکان دارد ایستاده باشد یا نه؟ بله. آیا جناب زید کاندد صفتی غیر از قائم داشته باشد یا نه؟ نه. روشن دیگه. اینو اصطلاحا بهش میگن حصر موصوف در صفت. حصر اگر از قسم دوم باشه، حصر صفت در موصوف، یعنی تنها کسی که قائم است زیده. معنای مثال دوم اینه دیگه، تنها کسی که قائم است زید است، قیام فقط برای زید ثابت است. خب آیا زید صفتی غیر از قیام میتونه داشته باشه یا نه؟ بله میتونه داشته باشه. آیا شخص دیگری غیر از زید میتونه قائم باشه یا نه؟ نه. لذا عرض میکنم در این فضا بحث روشنه، دوستان دقت بکنن روشن میشه، اما این دقت باید استمرار داشته باشه به حدی که ملکه برسه. و الا اگر فرصت شد اشاره هم خواهم کرد که بعضی از عرض به خدمتون بزرگان در بعضی از موارد خلق کردن تو ترجمه ها، حتی تو همین عبارت هم همین طور هست، یعنی ما تو همین عبارت هم داریم خلق رو، در عبارت مغنی داریم، یعنی از جانب جناب ابن هشام. با این توضیحاتی که عرض کردیم، آیه شریفه رو ترجمه میکنیم با توجه به این که عرض کردیم ظاهر عبارت که محشین هم تصریح دارند این هست که انما و انما هر دو مفید حصره. در این آیه ما دو معنای حصری داریم. معنای اول حصری که انما ایجاد میکنه، عنایت کنم دوستان عبارت رو، انما یوحا الیه انما الهکم اله واحد. محصور چیه در این عبارت؟ محصور یوحا الیه دیگه، یوحا الیه، محصور یوحا الیه است. محصور فیه چیه؟ الهکم اله واحد، انما الهکم اله واحد. لذا ترجمه عبارت این میشه چنا هستیست از قسم اول یا دوم؟ بله قسم دوم، حصر صفت در موصوفه دیگه، یعنی حصر می شود وحی بر پیامبر در چی؟ در وحدانیت، در واحد بودن اله شما. آنچه بر پیامبر وحی شده است فقط چه چیزی هست؟ وحدانیت خدا ولا غیر. ترجمه آیه این میشه دیگه، تنها چیزی که بر پیامبر وحی شده بگو، تنها چیزی که بر من وحی شده است وحدانیت خدا هست. اصل چه هست؟ انما الهکم اله واحد، الهکم محصور، الهون محصور فیه. اینجا حصر موصوف در صفته، یعنی حصر خداوند موصوف، حصر اله خداوند، حصر پروردگار شما، پروردگار شمای مخاطبین در اله بودن، چرت با وصف واحد، اله واحد بودن هم فهمیده میشه دیگه، در اله واحد بودن، در اله واحد بودن. حالا بعضی خواستن بگن ما حصر رو در انما الهکم اله واحد از کلمه واحد میفهمیم، اینو توجه بکنن دوستان ببینن درست یا درست نیست. بر فرض اینم که درست باشه اشکال نداره، حصر میشه حصر تأکیدی، چون حصر تأکیدی داریم دیگه، مبالغه میشه در بحث ما اثر نداره، اما اصل این که حصر درست یا نیست تو مطالعه دوستان دقت بکنن. خب تمام شد. عرض به خدمتتون که صلوات بفرستن عزیزان. تا اینجایی که عبارت رو خواندیم، مثال رو هم خواندیم، توضیحش رو عرض کردیم، لکن اشکال جناب ابو حیان، هفتش دقیقه فرصت هست دوستان دقت کنم بتونیم اینو به ثمر برسانیم. جناب ابو حیان این مقدمه رو دقت کنم تا اشکال روشن بشه. از جمله کسانی است که ادعا داره و حرفی که میزنه این هست چه لا یعرف القول بذالک الا فی انما بالکس. ایشون میگه این نظریه حصر فقط در چه چیزی شناخته شده است؟ در انما. یعنی در انما من ابو حیان افاده حصر را قبول ندارم. در چی قبول دارم؟ در انما قبول دارم. ایشون میگه در این آیه شریفه حصر باطله. چرا باطله؟ دلیلش اینه که اگر بگیم آیه شریفه مفید حصر است، ترجمه آیه چه میشه؟ اگر این مرد دوستان ترجمه آیه این میشود که تنها چیزی که بر پیامبر وحی شده است وحدانیت، تعبیر توحید است. توحید است. خودشون میگه این واقعیت نداره. چیزی که در خارج ما میدانیم واقعیت نداره که نمیتونیم بگیم ترجمه آیه این است. خب بر پیامبر گرامی اسلام خیلی چیزهای دیگر هم وحی شده، منحصر به توحید که نبوده. جناب ابن هشام پاسخ میدن. دوستان باید شنیده باشن ما در یک تقسیم دیگر حصر بر چند قسم داریم؟ دو قسم. حصر حقیقی یا اصطلاح میگن مطلق، حصر اضافی یا مقید. من یه مثال بزنم برای عزیزان. یه وقت از شما با چند نفر دوستانتون میگذارید، جناب زید با چند نفر از دوستانش قرار میذاره، بعد تنها کسی که در این عرض خدمتتون که یا بگیم تنها کسی که بله نیامده است چون این مثال منفی روشن‌تر می‌کنه، نیامده از سر قرار جناب زید بوده. تعبیر چی می‌کنیم؟ میگیم انما لم یجع زیدون با تعبیر هستی. یعنی تنها کسی که نیامده از چه کسی بوده؟ جناب زید. خب معنای این انما لم یجع زیدون چه هست؟ آیا عبدی؟ بله؟ دوستان دیگه انما لم یجع زیدون یعنی فقط زید نیامده، یعنی کی آمده؟ بقیه یعنی کیا؟ دوستاش، یعنی اونایی که باشن قرار داشتن. آیا ما میتوانیم بگیم معنای این عبارت اینه؟ چون اگر ظاهر حصر باشه اینه دیگه. دقت کن عزیزان، معناش اینه که فقط جناب زید نیامده است از انسان‌های موجود در عالم، لذا لازمش چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ همه انسان‌های عالم آمده اند، فقط چی نیامده؟ زید نیامده. خب این که مراد نیست. این اصطلاحش میگن حصر حقیقی. حصر حقیقی. اما اینجا ما حصری که ایجاد کردیم چه حصری بود؟ حصر اضافی. و اگر داریم میگیم فقط زید نیامده، نسبت به این 4-5 نفر داریم میگیم فقط زید نیامده. مثلا مراد این نیست که همه انسان ها آمدند اما زید نیامده. نه، مراد این است که اون 3-4 نفر آمدند، زید نیامده است. اینجا هم جناب ابن هشام همین گونه پاسخ میده. میگه حصر در آیه شریفه حقیقی نیست، بلکه اضافی و مقیده. وجهش هم این است، دلیلش هم این است که در این آیه شریفه خطاب آیه به مشرکانه. چه خطاب آیه مشرکانه است؟ اینه که مخاطب مشرکانه، یعنی آیه فضای سخنش درباره مشرکان است. مشرکان چه عقیده‌ای داشتن؟ میگفتن بر پیامبر علاوه بر این که توحید یعنی پرستش خداوند عرض به خدمتتون که وحی میشه، شرک هم وحی میشه. این آیه شریفه آمد بیان کرد که نه، تنها چیزی که بر پیامبر وحی می‌شود وحدانیت توحید هست. تنها چیز توحید یعنی چه؟ یعنی شرک نیست. نه اینکه غیر شرک هم بر پیامبر وحی نمی‌شود، مثلا معاد وحی نمی‌شود، امامت وحی نمی‌شود، اینا رو که نمی‌خواد نفی بکنه. بذار نسبی است دیگه. و دعا ان الحسره هنا باطله، ادعای این که هست در اینجا باطله. مدعی کیه در اینجا؟ ابو حیان. چرا باطل است؟ لاقتضائها انه لم یوحى الیه غیر التوحید، به خاطر این دعا. یعنی این که شما بگید عرض خدمتتون که منحصر است، اقتضای ادعای حصر این است که انه شأن چنین باشد که وحی نشده است به پیامبر غیر از توحید. ایشون میگه و دعوا این مطلب خبرش مردودانه، این دعوا درست نیست، مردود است. چرا؟ به انهو حصر مقید، مقید یعنی اضافی، این حصر مقیده، یعنی مقید است به یک دایره خاصی. در دایره توحید و شرک میگیم فقط توحید، در دایره زید و رفقاش میگیم فقط زید، نه در عرض خدمت بدون حد و بدون عرض خدمت اون قید خاصی. از الخطاب و معل مشرکین، به خاطر اینکه خطاب به همراه مشرکین است، چون زیرکی میکنه، عبارت خوبی میاره، نمیگه مخاطب مشرکین هستن، میگه خطاب همراه مشرکینه، یعنی روی سخن با مشرکین هست، چون ما خطابی که نداریم به مشرکین، این اله حکم هم خطابش به مشرکین نیست دیگه. فل معنا فقط مشرکین نیست، فل معنا ما اوهی الی فی امر ربوبیه الا التوحید للاشراک، وحی نشده است در امر ربوبیت بر من مگر توحید. مگر توحید یعنی چه؟ یعنی لل اشراک، یعنی اشراک و شرک ورزیدن بر من و نشده است. البته مثلی که میشه در اینجا مطرح کرد این است که ما اگر بگیم حسرم حسر حقیقی است، خیلی دچار مشکل نیستیم، بلکه همین طور هم هست، همین طور هم هست، چون حسر اضافی نیاز به دلیل داره و ما مادامی که بتوانیم بر حسر حقیقی هم بکنیم، حسر اضافی خلاف حسره. حسر در اینجا حقیقی هست، عرض خدمتون که لذا عبارت ترجمهش اینه که لم یوحى الى النبی غیر التوحید، وحی نشده است به پیامبر مگر عرض خدمتون که توحید، چون داریم از بعضی از عبارات به دست میاد که اون چه که در شریعت وجود داره برگشتش حتی فروع دین، حتی احکام جزئی دین، برگشتش به اصل توحیده. لذا اصول خمسه باز اصل واحد دارن که اصل اصول خمسه مطرح میکنن توحید هست دیگه. حالا این حال مفسرین هم دارن که ما در اینجا می توانیم حصر و حصر حقیقی بدانیم. فرصت گذشته، دوستان توجهی بکنند، ما هنوز باید معطل این عبارت بشیم، چون به نظرمون می رسه خلطی در این عبارت صورت گرفته، تا انشاءالله فردا توضیح بدیم. بس سلام و برکات.